ساعت 18 به وقت ایران شما شنونده این مجله عصر از رادیو فردا هستید. عصر شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. 12 روز از مهر ماه سال 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و خبر حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی شما مهیا شده. پیش از هر گزارش و گفتگویی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم بنیامین صد که اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین درود بر تو.
درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای در واکنش به خبرهای مربوط به بیهوش شدن آرمیتا گراوند در ایستگاه مترو این گزارش‌ها را یادآور جان باختن غم‌انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دانست. این سازمان بین‌المللی از حکومت ایران خواست به تعبیر این سازمان ماشین سانسور، بازداشت و آزارگر روزنامه‌نگاران را دوباره به راه نیندازد. در بخش دیگری از بیانیه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران آمده که این کمیته با نگرانی تغییر و تحولات ایران را پس از انتشار گزارش‌های مربوط به برخورد با یک دختر نوجوان به دلیل رعایت نکردن حجاب پیگیری می‌کند. یک منبع به نقل از شاهدان عینی که همراه آرمیتا گراوند به بیمارستان رفته بودند به رادیو فردا گفته که هنگام ورود سه دختر دانش آموز به ایستگاه مترو چند مأمور به آنها که حجاب اجباری نداشتند تذکر داده و یک مأمور خانم گراوند را هل داده. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوش شدن آرمیتا گراوند را افت فشار اعلام کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی 2 روز بعد از لغو بازی تیم‌های فوتبال الاتحاد عربستان و سپاهان اصفهان از تماس با همتای عربستانی خود در این باره خبر داد. آقای امیر عبداللهیان چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت روابط تهران و ریاض در مسیر درست به پیش می‌رود. او گفت نباید بگذاریم ورزش اهرم سیاسی شود.
در همون زمان من و وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس و ارتباط مستقیم با هم بودیم و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن.
به گفته او بین ایران و عربستان این توافق وجود دارد که در زمان مورد توافق دو طرف بازی انجام شود. روز دوشنبه جنجال بر سر نصب سردیس قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده و پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان موجب ترک اعتراضی زمین از سوی تیم الاتحاد شد. وزارت امور خارجه و مقام‌های ورزشی عربستان تا کنون بین اظهارات آقای امیر عبداللهیان واکنشی نشان ندادند. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره تعلق دکل نفتی ناپدید شده در خوزستان به بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی را تکذیب کرد. آقای اوجی چهارشنبه گفت این دکل متعلق به شرکت خصوصی است که به گفته او مدتی همین دکل رها بوده است. وزیر نفت همچنین گفت که کارگروهی در حال انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت هستند. پیشتر خبرگزاری فارس نوشته بود که تحقیقات میدانی خبرنگارانش خروج قطعات این دکل قدیمی از استان خوزستان را تایید می‌کند. فارس به نقل از یک منبع مطلع که نامش را فاش نکرده نوشته بود این دکل متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است. پرونده‌های بابک زنجانی، پتروشیمی و دکل‌های نفتی از جمله پرونده‌های فساد سال‌های اخیر به شمار می‌رود که حاصل دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در نسخه جدید نامه‌های کلیسایی درباره آنچه نقطه غیرقابل بازگشت خواند به رهبران جهان هشدار داد. رهبر کلیسای کاتولیک در این سند به آسیب غیرقابل برگشت به انسان‌ها و کره زمین اشاره کرده. او تأکید کرده که مردمان فقیر و آسیب پذیر جهان بیشترین هزینه وضعیت کنونی را تحمل می‌کنند. پاپ فرانسیس در بخش دیگری از این نوشته تأکید کرده که اینک ما از متوقف کردن خرابی عظیمی که ایجاد کرده ایم ناتوانیم و برای پیشگیری از ایجاد خرابی‌های تراژیک بیشتر وقت چندانی نداریم. این رهبر دینی به طور خاص از ایالات متحده نام برده که به گفته او میزان سرانه انتشار گازهای گلخانه این کشور 2 برابر بیشتر از کشور چین و 7 برابر بیشتر از میانگین کشورهای فقیر است.
سپاس از بنیامین صدر که راوی خبرهای ایران و جهان امروز بود. اما آنچه در این مجله عصر خواهید شنید: آرمیتا گراوند همچنان در کما به سر میبرد، علت به کما رفتن این دختر 16 ساله همچنان در حاله ای از ابهام. گام بلند قطر برای توسعه استخراج از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان، ایران همچنین از سهمش بهره نمیبرد.
این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. 2 برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده.
و نگرانی جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سوژه رسانه‌های بین المللی شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله همچنان در بخش ICU بیمارستان فجر در کماست. برخی گزارش ها حاکی از اینه که ماموران مترو تهران روز یکشنبه با یک دختر دبیرستانی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری درگیر شدند و او را هل دادند. مقامات جمهوری اسلامی اما این موضوع را رد می کنند و دلیل بیهوش شدن او در مترو تهران را افت فشار اعلام کردند. با این حال نه فیلم های کامل مترو پخش شده، نه اجازه دادن که خبرنگاران مستقل از این واقعه گزارش شایع کنند. خبرنگار روزنامه شرق هم که برای تهیه گزارش در این زمینه به بیمارستان فجر رفته بود، برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همکارم فرشته قاضی این اخبار رو پیگیری کرده، اینجا در استودیو همراه ماست. فرشته درود بر تو. آرمیتا در چه وضعیتیه و چه خبری داریم؟ آخرین خبرها.
رویا، در واقع اگر بخوایم از وضعیت خود آرمیتا شروع بکنیم، باید از منبع خودمون که در بیمارستان فجر هست و از اونجا به ما خبر داده برگردیم به این منبع که به ما گفته مشخصن که آرمیتا دچار خونریزی داخلی مغز شده، خونریزی در جمجمه و دلیل افت فشار و بیهوشیش همین مسئله بوده و همچنان در کماست. تا همین الان اگر نگاه بکنیم به مسئولین جمهوری اسلامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که دلیل بیهوشی آرمیتا در مترو افت فشار بوده، ولی منبع ما از بیمارستان فجر میگه که خونریزی در جمجمه دلیل افت فشار و بیهوشی بوده. بیش از این ما هنوز خبری از وضعیت آرمیتا نداریم. اینکه ضریب هوشیش در چه سطحیه، ما هنوز از این موضوع اطلاعی نداریم، به دلیل اینکه بیمارستان فجر به شدت امنیتی شده، در کنترل نیروهای امنیتی است و خانواده آرمیتا هم به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستن. اونطور که منبع ما به ما گفته، طبقه اول بیمارستان فجر که ICU این بیمارستان یعنی بخش مراقبت‌های ویژه اونجا قرار داره، در تحت کنترل نیروهای امنیتی، ماموران لباس شخصی اونجا حضور دارن، اجازه رفت و آمد به این طبقه به هیچ کسی، حتی کارکنان و کادر پزشکی بیمارستان فجر هم داده نمیشه و از روز دوشنبه تمام ملاقات‌های این بخش لغو شده، یعنی اجازه ملاقات به خانواده‌های بیماران دیگه در این بخش هم داده نمیشه. اما در مورد خود آرمیتا که تا دیروز ما هیچ اسمی از اون نداشتیم، آرمیتا گراوند دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروت الوثقی در خیابون ولیعصر تهران، اهل کوهدشت اصفهان، لرستان، اهل کوهدشت لرستان، تا تکواندو کار نقاش حرفه‌ای هست و اونطور که ما اینستاگرامش رو بررسی کردیم عاشق فیلم ها و کاراکترهای ژاپنیه. یه خواهر بزرگتر از خودش هم به اسم آوا داره.
فرش، اشاره کردی به این که ما تا دیروز ازش چیزی نمیدونستیم و همینطور گفتی که اون بیمارستان خیلی فضای امنیتی هستش و هیچ کس نمیتونه ملاقات کنه، اما در این فضای امنیتی روز گذشته دیده شد که خبرگزاری دولتی ایرنا دوربین به دست به بیمارستان رفت، پدر مادرش رو مقابل دوربین نگه داشت و از اونها در مورد وضعیت دخترشون سوال کرد و اینکه چه فکر میکنند. به نظر توی چه شرایطی اون گفتگو گرفته شده بود؟
رویا، اونطور که منبع ما به ما گفته، یه منبع دیگه که نزدیک به خانواده هست به ما گفته، خانواده آرمیتا به شدت از سوی نیروهای امنیتی تحت فشارن. کسی تو بیمارستان اصلا اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اعضای خانواده آرمیتا رو نداره و این فیلم که خبرگزاری دولتی ایرنا تهیه و منتشر کرده در حضور نیروهای امنیتی از اعضای خانواده او گرفته شده، نه در شرایط عادی. توی این فیلم هم اگر دقت بکنیم، مادر آرمیتا مشخصا هم بریده بریده صحبت میکنه و هم جملاتی که کنار هم میگذاره نشون میده که تو شرایط عادی نیستن. مشخصا میگه دخترم فکر کنم فشارش افتاده، بعد میگه نمیدونم، فکر کنم گفتن فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد سرش به لبه مترو خورده. توی این فیلم یه دختر جوونی هم به عنوان یکی از بستگان دانش آموز بستری شده معرفی میشه، یعنی آرمیتا، که میگه خانواده این دختر همه فیلم ها رو دیدن و چک کردن و بعد از بررسی فیلم پخش شده. پدر و مادر آرمیتا هم همین رو تایید میکنن، اما مسئله این هستش که همه فیلم ها تا حالا فقط یک فیلم منتشر شده، نه همه فیلم ها، و فقط فیلم دوربین های مدار بسته مرتبط با سوار شدن آرمیتا و دو تا دوست دیگرش به واگن منتشر شده. فیلم های دوربین های مدار بسته از ورود ایستگاه تا اون لحظه که چه اتفاقی افتاده و چرا آرمیتا بیهوش شده تا کنون منتشر نشده.
فرشته قاضی همراه ما بود که آخرین اخبار آرمیتا گروهوند رو برای ما میگفت. به هر حال آن چیزی که مشخصه 400 هزار بنابرای اخباری که منتشر شده 400 هزار حجاب‌بان شهرداری تهران با حقوق ماهی 12 میلیون تومان استخدام کرده و الان مقامات جمهوری اسلامی میگن که هیچ برخوردی با این خانم نشده، فقط افت فشار داشته و بعد بیهوش شده. در صورتی که روزنامه همشهری ارگان مطبوعاتی شهرداری تهران در گزارشی تذکر حجاب به آرمیتا گراوند و دوستانش رو تایید کرده، اما بدون ارائه ویدیو یا سندی مدعی شده که با این دانش آموز برخورد فیزیکی صورت نگرفته.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه هر گونه عادی سازی روابط میان دولت های منطقه و اسرائیل، برخی مطبوعات جهان با بازتاب این سخنان موضع جمهوری اسلامی مقابل عادی‌سازی احتمالی رابطه عربستان سعودی و اسرائیل رو بررسی کردند. علی خامنه‌ای در سخنرانی تندی مدعی شده بود که کسانی که با اسرائیل قراره در حقیقت وارد روابطشون رو عادی کنند، روی اسب مرده شرط بندی کردند. گفتگوی داشتم با مصطفی خلجی همکارم که در پاریس مستقر هست و از جزئیات بازخورده این ادعا در رسانه ها پرسیدم.
روزنامه فیگارو در شماره امروز خودش مطلب تحلیلی رو منتشر کرده در واکنش به اظهارات روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای که به دولت‌های منطقه هشدار داده بود که با اسرائیل رابطشون رو عادی نکنن. خامنه‌ای از همون ابتدای موج اخیر عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه که در دولت دونالد ترامپ به راه افتاده بود، همواره مواضع خودش رو در این زمینه اعلام کرده، اما تکرار این مواضع در روز سه‌شنبه بیشتر ذهن‌ها رو برده به موضع‌گیری جمهوری اسلامی علیه عادی‌سازی احتمالی روابط عربستان سعودی با اسرائیل. از این نظر این جالب میتونه باشه که خب جمهوری اسلامی چند ماهی است که رابطش رو با عربستان سعودی عادی‌سازی کرده و الان در یک شرایط دوگانه‌ای به سر میبره. از یک طرف میخواد همچنان که روابط دیپلماتیکش رو با عربستان حفظ بکنه و از یک طرف دیگه بسیار نگرانه که اسرائیل رابطهش رو با عربستان برقرار بکنه. اونطوری که فیگارو نوشته، مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی در این زمینه این هست که اسرائیل و عربستان سعودی در مورد کشورهایی که جمهوری اسلامی براش خط قرمز هست، مثل قضیه لبنان و قضیه سوریه، اسرائیل و عربستان سعودی با هم هماهنگ باشن علیه نفوذ جمهوری اسلامی در اون کشورها. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در به واسطه گروه‌های نیابتیش در لبنان نفوذ زیادی داره و در سوریه هم دولت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی میترسه که عربستان سعودی به کمک اسرائیل بیاد برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه.
آیه خلجی، شما به روزنامه فیگارو اشاره کردید درباره احتمال یا جدی شدن عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان که واکنش های ایران هم در پی داشته. در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی دوباره اون رو شرط بندی روی اسب مرده نامید. الان اشاره کردید که بیشتر به گفته این روزنامه فکر میکنن که ایران از این هراس داره که به کشورهای خط قرمزش این دو کشور نزدیک نشن. در روزنامه جرزلیم پست هم گزارش منتشر شده با این عنوان که ایران با نبردی برای متوقف کردن عادی‌سازی کشورهای خاورمیانه با اسرائیل مواجه است. از این روزنامه بیشتر برامون بگید.
نکته مشترکی که این دو روزنامه برشون تاکید کردن این است که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته که خب رسانه‌های جهان، مطبوعات جهان مدام گزارش می‌دادن از احتمال برقراری روابط میان ریاض و اسرائیل، به مدت چندین ماه این گزارش‌ها رو نادیده می‌گرفت و حتی انکار می‌کرد. اما سخنرانی دیروز خامنه‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش خطر این عادی‌سازی رو خیلی نزدیک دیده و خاطر همین هست که خامنه‌ای خیلی از لحن بسیار تندی استفاده کرده دیروز. جرزالم پست این به این نکته اشاره کرده که خب در این شرایط جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه. اونطور که در واقع تحلیلگر این روزنامه نوشته، در این مرحله جمهوری اسلامی فقط میتونه به ارسال پیام‌هایی از طریق حالا شیبه های مختلف دیپلماتیک یا مثلا سخنرانی ها بسنده بکنه و در واقع ما اشاره کرده به رزمایش پهپادی که الان در حال اجرا هست یا صحبت هایی که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان همسو با اظهارات خامنه ای مطرح میکنه. جرزالم پست تاکید داره که جمهوری اسلامی از طریق این نیروهای نیابتی میخواد تحت فشار قرار بده در واقع هم عربستان رو و هم اسرائیل رو برای اینکه این عادی سازی صورت نگیره.
مصطفی خلجی همکارم بود که نگاهی داشت به رسانه‌های بین‌المللی و از نگرانی جمهوری اسلامی از عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان گفته بود. روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای در سخنرانی گفته بود که دولت‌هایی که با ادعای او قمار عادی‌سازی روابط با اسرائیل رو سرمشق کار خود قرار دادن ضرر خواهند کرد، چرا که به گفته علی خامنه‌ای این رژیم رفتنی است. اشاره او به دولت اسرائیل و کشور اسرائیل و گفته بود اونها در حال شرط‌بندی روی اسب بازنده هستند. این صحبت‌های علی خامنه‌ای واکنش‌های زیادی با همراه داشت، از جمله واکنش آمریکا که گفته بود به این دیدگاه‌ها اهمیتی نمیده.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
قطر با مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در صدد افزایش 60% استخراج و تولید گاز طبیعی از بزرگترین میدان گازی جهانه. بزرگترین میدان گازی جهان که با ایران مشترک، پارس جنوبی. این خیز بلند برای تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده جهان در حالیه که ایران شریک دیگر این میدان گازی عظیم نه تنها توان بهره برداری از این میدان رو نداره که خودش برای تأمین گاز مصرفی در آستانه واردات قرار گرفته. گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، و از او درباره این میدان و سهم ایران پرسیدم.
بخش جنوبی پارس جنوبی، یعنی اونی که قطر گنبد شمالی میگه، در واقع دو سوم کل ذخایر پارس جنوبی اونجا قرار داره. این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. دو برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده. با شرکت‌های بین‌المللی بیشتر از 2 ساله که قراردادهایی امضا کرده. میخواد 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. تولید گاز از این میدان رو از حدود 110 میلیارد متر مکعب کنونی به 155 میلیارد تا 160 میلیارد متر مکعب برسونه.
آقای خاتون‌اوغلو، آیا ایران هم چنین برداشتی داره از این میدان گازی؟
فعلا تولید قطر و ایران از این میدان همین الان تقریبا برابر هست. منتها بخش ایرانی پارس جنوبی از سال جاری وارد نیمه دوم عمر خودش شده، یعنی هر سال به میزان 10 میلیارد متر مکعب از تولید اون کاسته خواهد شد. ایران برخلاف قطر نتونسته سکوهای عظیم 20 هزار تنی، یعنی 15 برابر سکوهای فعلی پارس جنوبی در بخش ایرانی راه اندازی بکنه. هر کدوم از این سکوها بایستی 2 تا کمپرسور نصب بشه.
چرا نتونسته آقای خاتون‌اوغلو، چه مشکلی وجود داره که ایران نتونسته از این میدان گازی آنطور که قطر داره بهره برداری کنه؟
قطر سالها پیش با شرکت‌های غربی قرارداد امضا کرد مثل توتال. این کمپرسورهای عظیم و سکوهای خیلی بزرگ رو که فقط در انحصار شرکت‌های غربی هست، تولیدش، تکنولوژیش، اینها رو راه اندازی کرد. منتها ایران بعد از برجام با شرکت توتال یک قرارداد 5 میلیارد دلاری امضا کرد. 2.5 میلیارد دلار اون مربوط به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورها بود برای فاز 11 پارس جنوبی. اما بعد از خروج آمریکا از برجام توتال عقب کشید. هیچ شرکتی، نه شرکت‌های چینی نه روسی و غیره، این تکنولوژی رو ندارن. هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ایران حداقل 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. 10 تا از این سکوهای عظیم و 20 تا 30 تا کمپرسور عظیم برای اینکه فشار افزایی داشته باشه و جلوی افت تولید رو بگیره نصب بکنه. برای ساختن هر کدوم از این تجهیزات 2-3 سالی نیاز هست. ایران 10 تا از این سکوها نیاز داره، کمپرسورها.
اگر که این اتفاق بیفته فکر میکنید که چه بازه‌ای برای ایران داره؟ چون همین الان قطر داره تبدیل میشه به بزرگترین صادرکننده گاز در جهان، ولی ایران خودش در آستانه واردات گاز قرار گرفته. اگر به گفته شما این سکو راه بیفته فکر میکنید آیدیش برای جمهوری اسلامی یا برای ایران چقدر هست؟
الان پارس جنوبی 70% گاز ایران رو تامین میکنه. ایران سالی 255-260 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره، اما هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید گاز ایران کاسته خواهد شد و هر سال این ادامه خواهد داشت. یعنی اگه ایران این سکوها رو نتونه راه اندازی بکنه، تا مثلا 10 سال آینده تولید گاز ایران تقریبا 40-50% کاهش خواهد یافت و به همین میزان هم اتفاقا تولید گاز قطر افزایش پیدا میکنه، از 110 به 160 میرسه. این برای ایران مشکل خواهد بود، چون هر چی تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه، ایران مجبور هست که بیشتر مازوت سوزی بکنه، بیشتر گازوئیل سوزی بکنه و تبعات محیط زیستی اون رو هم ما شاهد هستیم همین الان که ایران با کسری گاز مواجه.
برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان توسط قطر، میخوام ببینم چه تأثیر در بازار جهانی نفت و گاز خواهد داشت.
اتفاقا قطر از اون کشورهایی هست که اتحادیه اروپا تکیه داره بر اون تا از واردات گاز روسیه خودش رو مستقل بکنه. قبل از تهاجم نظامی روسیه به اتحادیه اروپا، این اتحادیه 40% گاز خودش رو از روسیه تامین میکرد. الان 9-8% گازش رو از روسیه تامین میکنه. قبل از تهاجم 20% گاز قطر راهی اتحادیه اروپا میشد. الان اما حدود 40%، یعنی دو برابر کرده تقریبا. اگر تولید گاز خودش رو حدود 50-60 میلیارد متر مکعب افزایش بده، این رقم معادل 1/3 کل صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا است. رقم بسیار زیادی هست. البته قطر همه این گاز رو به اتحادیه اروپا صادر نخواهد کرد. چند ماه پیش با 2 شرکت چینی قرارداد صادرات گاز مایع امضا کرد. الان به بسیاری از کشورها، از ترکیه تا پاکستان، چین، هند، خصوصا ژاپن، اتحادیه اروپا، به همه دنیا داره گاز صادر میکنه. همپای آمریکا و استرالیا بزرگترین صادرکننده های گاز مایع در جهان هست. این میدان رو تا 2-3 سال آینده هم توسعه میده، هم کارخانه های الانجی جدید رو اندازی میکنه و با اختلاف خیلی زیادی بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان خواهد بود.
صدای دالقا خاتین اغرو رو شنیدید، کارشناس حوزه انرژی. در سالهای گذشته بازار آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی وارد کننده اصلی گاز صادراتی قطر بودند، ولی بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کشورهای اروپایی هم به جمع مشتریان گاز قطر پیوستند. شرکت دولتی انرژی قطر تخمین میزنه که میدان گاز شمالی این کشور، همون میدانی که با ایران مشترکه، صاحب 10% از ذخایر گاز شناخته شده در جهانه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به تازگی تام هنگس، ستاره هالیوود، در یک برنامه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در گفتگو با گیلی کینگ از مجریان این شبکه، از پخش ویدیوهایی با چهره ساختگی از او که با فناوری AI هوش مصنوعی تولید شده و در شبکه‌های اجتماعی پخش شده انتقاد کرد و این اقدامات رو فریب مردم توصیف کرد. کیان معنوی گزارش بیشتری میده.
تام هنگس، ستاره سینمای آمریکایی، و گیلی کینگ از مجریان برنامه گفتگوی شبکه CBS روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی به مخاطبان خود در مورد ویدیوهای غیر مجاز تولید شده توسط فناوری AI یا هوش مصنوعی هشدار داد. تام هنگس در پستی اینستاگرامی که نسخه دیجیتال از او رو نشان میداد گفت: مراقب باشید.
ویدیویی وجود داره که برخی از طرح‌های دندونپزشکی رو با استفاده از چهره‌ای از من که با هوش مصنوعی ساخته شده تبلیغ می‌کنه. این ویدیو به من ربطی نداره.
آقای هنگس یک شنبه این پست را برای نزدیک به 9.5 میلیون فالوور خود در اینستاگرام منتشر کرد. خانم گیلی کینگ از مجریان دیگر برنامه گفتگوی بامدادی CBS کلیپ ویدیویی از برخی بینندگان خود منتشر کرد تا اگر می‌خواهند از راز کاهش وزن او آگاه شوند روی آن کلیک کنند. خانم کینگ هم در پست اینستاگرامی خود نوشت که او هم با این شرکت کاری ندارد.
من نه چیزی درباره این محصول شنیدم و نه ازش استفاده کردم. خواهش میکنم فریب این ویدیوهایی که هوش مصنوعی تولید کرده رو نخورید.
محافظت در برابر محصولات تولید شده توسط هوش مصنوعی یا AI به جای شخصیت‌های واقعی میان بازیگران سینما، نویسنده‌ها، از جمله فیلمنامه‌نویس‌ها و سناریست‌ها در ماه‌های اخیر از جمله موضوعاتی بوده که اعتصاب‌های گسترده‌ای را در هالیوود به بار آورده. اما تا کنون به جز توافق‌های موقتی با دست‌اندرکاران تولید در سینما به راه حل جامعی منجر نشده. تا آنجا که فعالیت‌های تولیدی هالیوود را در ماه‌های اخیر بارها فلج کرده. اعتصاب بسیاری از بازیگران و نویسندگان هالیوود هنوز هم ادامه دارد و اختلاف آنها با کمپانی‌هایی که در حد توان خود از هوش مصنوعی برای تهیه محتویات آثار استفاده می‌کنند هنوز حل نشده. در میان برنامه‌های هوش مصنوعی که از اواخر سال گذشته میلادی به خصوص مورد توجه قرار گرفتند، فناوری چت GPT است که به کاربر خود امکان تولید مقاله، شعر، تصویر و مکالمات را با کوتاه‌ترین درخواست‌ها ارائه می‌دهد. به خصوص قابلیت‌هایی چون توانایی تولید تصاویر دیجیتال به صورت دستوری که در مدل‌های هوش مصنوعی اضافه شده، این نگرانی را ایجاد می‌کند که این فناوری برای ایجاد تصاویر و ویدیوهای جعلی استفاده شود که می‌تواند روایت و یا تصویری جعلی را با استفاده از چهره‌های افراد واقعی و یا غیر واقعی ارائه داده، مخاطبان را دچار اشتباه کند. قول‌های فناوری از جمله گوگل، متا و مایکروسافت که تحقیقات عمده‌ای را در زمینه هوش مصنوعی پیش می‌برند، از جمله شرکت‌هایی هستند که اکنون با جدیت تلاش می‌کنند راه‌های سوء استفاده از دانش هوش مصنوعی را کنترل کنند و از خطرات سوء استفاده از آن به عنوان سلاحی برای پخش اطلاعات نادرست، جرایم سایبری و انحراف اذهان عمومی اجتناب کنند.
خب به پایان مجله عصر از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید و سپاسی دیگر برای اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان انتخاب میکنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، آخرین خبرها رو در وبسایت ما ببینید و بخونید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و مانا.